این صدای زندگیه. نفس
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم به شما شنونده های خوب رادیو جوان، حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. اگر مایل هستید شبکه جوان رو در فضای مجازی دنبال کنید، میتونید از طریق پیام رسان ایرانی سروش این کار رو به راحتی و به صورت رسمی انجام بدید. دوستان خوبم، همراهان نبض شبکه جوان، در برنامه امشب گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس صداقت، متخصص بیماری‌های عفونی، درباره باورهای اشتباهی که در رابطه با بیماری ایدز وجود داره و ناصر یوسفیان هم قسمتی رو آماده کرده در رابطه با بیماری روماتیسم. پس نبض امشب رو با این دو موضوع دنبال کنید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
در جایی رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصلای انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
جناب آقای دکتر عباس صداقت، متخصص بیماری‌های عفونی، سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه نبض. آقای دکتر، رایج‌ترین باورهای غلط در مورد بیماری ایدز چیا هستن؟
به نکته مهم اشاره کردید. یکی از معضلات بزرگ برنامه‌های کنترل اچ‌آی‌وی در همه کشورها از جمله کشور ما باور غلط هست.
بله.
در ارتباط با راه‌های انتقال این بیماری، در ارتباط با خود این بیماری و در ارتباط با مبتلایا. در مورد راه‌های انتقال، باور غلطی که رایج هست این هستش که این بیماری ممکنه که در اماکن عمومی و یا استفاده از ظروف مشترک و یا اینکه مراودات روزمره مثل روبوسی کردن، مثل دست دادن، زندگی کردن با افراد مبتلا، حتی بعضا این باور وجود داره که استفاده از استخرها یا حمام‌های مشترک ممکنه که باعث انتقال یا ابتلاء این بیماری باشه.
بله.
در صورتی که این بیماری دو رفتار مشخص باعث انتقالش میشه، یکی روابط جنسی پرخطر و محافظت نشده و استفاده از وسایل تزریق مشترک به ویژه در مصرف مواد مخدر و به طور غیر مستقیم مصرف مواد محرک و روانگردان و همینطور الکل خطر ابتلا رو داره. در نتیجه زندگی کردن و کار کردن با افراد مبتلا، مراوده کردن با این مبتلایان هیچ خطری برای انتقال نداره. باور دوم در مورد خود مبتلایان هست که اینها با توجه به انگی که وجود داره از این بیماری و احساس اینی که این افراد نگاه مجرمانه‌ای بهشون میشه، باعث میشه که این افراد طرد بشن از جامعه و از خدمات کنترل بیماری شامل خدمات مراقبتی و درمان محروم باشن
و در اغلب موارد باعث افسردگی این بیماران میشه، درسته؟
دقیقاً به حاشیه کشیده شدن اجتماعی، یعنی اینا معمولاً محروم میشن از بسیاری از خدمات اولیه بهداشتی و از مراجعه برای درمانشون که همه ی خدمات هم رایگان در کشور ما ارائه میشه محروم میشن.
بله.
یک رویکردی وجود داره که بهش میگن پیشگیری مثبت، یعنی این که اگر خود افراد مبتلا انقدر نگرششون مثبت باشه که بیان برای مراقبت و درمان، دارو رو به موقع و صحیح بگیرن، باعث میشه که بار ویروس و حجم ویروس در بدنشون کاهش پیدا میکنه.
بله.
در نتیجه چرخش ویروس در جامعه تحت کنترل در میاد و این مستلزم اینه که این باور غلطی که باعث ایجاد انگ و به حاشیه رانده شدن افراد مبتلا بشه میشه، این رو اگر اصلاح بشه کرد این باور غلط رو، فرصت برای بهره‌مندی افراد مبتلا برای دریافت خدمات میتونه خیلی کمک بکنه برای کنترل چرخش ویروس در جامعه.
نبض شبکه جوان رو هر شب از 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه شنونده باشید.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم؟
خدمت جناب آقای دکتر بدرود جوادی رسیدیم. آقای دکتر فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
از مادر بیمار هم سپاسگزاریم که با ما همکاری میکنن. سلام.
سلام.
علت مراجعه میفرمایید؟
اومده بودم نامه به پزشک رو بگیرم برای معلمی ببرمشون، چون گفته بودم باید نامه داشته باشه ببره کمیسیون پزشکی، چون امتحان نداده بود، تشنج کرده بود به خاطر همون.
قبل از اینکه ما مصاحبه رو شروع کنیم شما با دکتر میگفتی ظاهرا گفتن مدرسه گفته بود اصلا نیاد مدرسه.
گفته بود اگه دکتر مثلا این بچه اینجوریه نیاد مدرسه، مشکل داره، ورزش نمیتونه بکنه، تو کلاس یاد نمیتونه بشینه، نیاد، هفته یک بار بیاد مدرسه.
علت مراجعتون با دکتر چی بود از اول؟
روماتیسم بیمار بود تحت مراقبت آقای دکتر.
چه مدت؟
الان 4 سال دیگه بیماره.
چه علائمی شما آورد بچه رو؟
کمر درد داشت.
در چند سالگی؟
خیلی شدید داشت.
چند سالش بود که مادرش رو شد؟
10 سالش بود.
الان
14 سالش شد.
خب آقای دکتر اگر توضیحاتی هست خدمت شما هست.
خواهش میکنم. یکی از انواع روماتیسم توی بچه ها اسپوندیلو آرتریت یا اسپوندیلیت آنکیلوزان جوانانه. بچه ها رو میارن با کمردرد یا درد لگن، خشکی صبحگاهی، صبح از خواب میخوام بلندشن مشکل دارن، بعد از این که فعالیتاشون هم انجام بدن دردهایی میاد سراغشون تو ناحیه لگن یا کمر. معمولا پسر بچه هستن، بچه های 6-7 ساله به بالا هستن و گاهی اوقات هم مشکلات چشمی حاد دارن. حالا تو بررسی ها مشخص میشه که حالا فرض کنیم روماتیسمی که برایشون هم همینطور بوده. نکته که هست اتفاقا برای بچه روماتیسمی فعالیت داشتن، حفظ در حقیقت قدرت عضلانی و ویت بیرینگ، تحمل وزن، جزی از درمان های بیماری روماتیسمیه. فیزیوتراپی کار درمانی هم که میفرستیم باز برای همینه. ورزش آبی برای اینا بهترینه، ورزش هوازی برای اینا فوق العاده مناسبه. اگر تو سنین رشد جسمی و روحی و عاطفی و شخصیتی بچه رو از مدرسه بخوام محروم بکنن، این فرد یه فرد نرمال برای جامعه در آینده نخواهد بود. ما به مجرد اینکه التهاب روماتیسمی رو کنترل کردیم، توصیه‌مون اینه که سریعا برگردن به فعالیت اجتماعیشون. حالا بچه‌ها باید برگردن به مدرسه‌شون و به بازی‌هاشون. درسته بعضی از بازی‌ها، بعضی از ورزش‌ها، بعضی از حرکات ممکنه تو اون فازها توصیه نشه یا موقتا محدود بکنیم، ولی حتما باید بچه مدرسه بره، از درسش نباید عقب بیفته. تعمیدات خاصی هست، مثل اینکه وزن زیادی رو به صورت کوله پشتی پشتشون نندازن، 1 تا 2 کیلو بیشتر کوله پشتی نباشه، تو ناحیه وسط به سمت بالای کمر بذارن، فاصله طولانی نباشه تا مدرسه، معمولا همکف باشه کلاسشون، اگه طبقات بالا باشه اگه شد آسانسور، تو کلاس میگیم صندلی عقب بشینن، معلم تو جریان باشه، وسط های کلاس اجازه بدن بچه ذره ته کلاس را بره، یا برای جمع کردن کاغذها، تکالیف و بردن اشیاء این ور اون ور از نظر حمل و نقلی از این بچه کمک بگیرن که سر کلاس بتونه راه بره، یه مقداری برای امتحاناتشون وقت بیشتری بهشون داده بشه. اما این که بچه مدرسه نذارن برن، اولیا، چه اولیای خونه چه اولیای مدرسه، بدترین کار ممکن است که برای یک نوجوان قابل تصوره که قرار باشه انجام بدن. خواهش میکنم از اولیای مدرسه، اولیای بچه که مریض هست، حتما از بعد عاطفی، از بعد رشد شخصیتی به کودک بها بدهند تا دچار عوارضی در کنار عوارض خود بیماری و عوارض داروها نشود، که نسل رو داشته باشیم که علی‌رغم وجود بیماری ها بتونیم جامعه شاداب و پرتوان سالمی رو داشته باشیم.
سپاس از زیاد کاملی که فرمودی جناب دکتر ودود جوادی، فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با نبض از شبکه خودتون رادیو جوان. تا فردا سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو، چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 3 3 3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
خیلی متشکرم از همراهیتون. 123:44 است. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، شبتون بخیر. من فاطمه عباسی هستم و با گردونه 19 مرداد ماه در کنار شما. از شما دعوت میکنم با اولین بخش از گردونه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
در سوژه روز امشب نگاهی داریم به تلاش‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز و البته بازگشت ارزهای صادراتی به کشور. رئیس کل بانک مرکزی درباره مهار بازار ارز گفته اینطور نیست که برای مدیریت بازار فقط ارز وارد بازار کنیم و تدبیری به کار نخواهیم گرفت که مشکل داشته باشد. همتی درباره نامه اخیر خود به رئیس جمهور برای تخلفات ارزی شرکت‌های دارویی هم گفته اسامی 140 تا 150 فرد دریافت کننده ارز که ارز خود را بر نگردانده اند ارسال شده است. رئیس کل بانک مرکزی هم افزوده در صادرات ریالی خیلی ها در کانادا خانه خریدند. اینها باید حساب کشی شود چون صادراتی که ارز به کشور وارد نکند فایده ای ندارد. اجازه بدین در این خصوص گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی. آقای دکتر مظاهری، به شما سلام و خوش آمد میگم.
منم به شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. جناب آقای دکتر مظاهری، بانک مرکزی از چه راهکارهایی به نظرتون میتونه برای بازگردوندن ارزهای صادراتی به کشورمون استفاده کنه؟
خب بانک مرکزی که نباید ارز رو برگردونه، صادرکنندگانی که کالایی رو صادر میکنن یا خدماتی صادر میکنن باید ارز حاصل از اون صادرات کالا یا خدمتی که در داخل کشور تولید شده به کشور برگردونن، برای اینکه این عملیات صادرات، تولید در داخل، صادرات به کشور خارج موجب رونق اقتصاد داخل کشور بشه.
بله.
و الا اسم این صادرات اسم این میشه خروج سرمایه.
بله.
کسی که باید این ارز برگردونه اون صادرات، چون که صادر کننده هستش که باید ارز برگردونه. بانک مرکزی کاری که باید بکنه این است که یک ضوابطی بگذاره که الزام صادر کننده برای برگردوندن ارزش باشه و اینکه انگیزه برای برگردوندن ارزش داشته باشه، یعنی هم اگر این کار نکنه یک تخلف قانونی محسوب بشه.
بله.
و همین که اگر این کار رو بکنه دچار خسارت و ضرر نشه و بتونه فعالیت تولیدی و صادراتی خودش رو ادامه بده. مهمترین ابزاری که برای این که هم انگیزه وجود داشته باشه و هم الزام این است که یک بانک مرکزی به صادر کننده اجازه بده که هر چی که حاصل از صادراتشه اگر برگردوند باز در اختیار خودش باشه. دو این که اگر خودش هم لازم نداشت بتونه به یه وارد کننده دیگه منتقل بکنه که اون با اون ارز بتونه وارداتش رو انجام بده که کالای خدمت وارد کشور بشه که این گونه اقتصادی داشته باشه. سه، اگر کسی صادر کننده از این ضابطه تخطی بکنه از مزایای صادر کننده بودن برخوردار نشه. صادر کنندگان الان از معافیت مالیاتی برخوردارن و این یکی از بهترین قانونهایی که در سالهای قبل تصدیق شد. اگر صادر کننده به جای صادر کردن و برگردوندنش خروج سرمایه کنه، کاری که بانک مرکزی میتونه بکنه و کرده تا حالا تو این یک سال هم اقتصادهای همتی این زحمت رو کشیدن این است که ایشون رو به جای اینکه در جرگه صادر کنندگان در نظر بگیره در جرگه خارج کنندگان سرمایه در نظر بگیره. این یه ظرافتی داره. در دوره‌هایی از دوره مدیریت اقتصادی کشورمون اینو تجربه کردیم و تجربه خوبی بوده. از این تجربیات میشه استفاده کرد که شاید الان فرصت یک کردن تجربه اقتصادی و از همه این تجربه بیش از سال.
بله، درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که در کنار ما بودین. وقتتون بخیر و خداحافظ.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه
با بخش بعدی برنامه همراه شما هستیم.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام. رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفته به تازگی افرادی با تغییر برند لوازم خانگی تولید داخل و چسبوندن برچسب برندهای خارجی بر روی تولیدات مرغوب داخلی، جنس وطنی رو به عنوان جنس وارداتی و مبلغ گرانتر مردم میفروشند.
شما با همچین موضوعی برخورد داشتین تا به حال؟
بله، خیلی جاها این کارا رو میکنن، به جنس ایرانی و به اسم ترک میفروشن.
برند خارجی چقدر روی خرید شما تاثیر گذاره؟
خیلی دیگه، این یه فرهنگی که خیلی وقت جا افتاده، میگن جنس هرچی مثلا خارجی تر باشه خیلی بهتره. هیچ موقع نیومدیم از تولید خودمون استفاده کنیم و تعریفش رو.
شما تاثیر داشته؟
آره دیگه.
چقدر از کالاهای ایرانی خرید میکنید به شخصه؟
کالاهای ایرانی که خیلی کم پیش میاد، ولی خب چند وقتی هست که خیلی از وسایل ایرانی میگن بهتر شده، چون قیمتش کمتره نسبت به خارجی، ما ایرانیو میخریم.
ممنون ازتون.
ممنون، مرسی.
تا حالا شده با این موضوع برخورد کنید که تولید داخلیه ولی برچسب خارجی روشه؟
به وفور.
چی کار کردین؟ گرفتین؟ خرید کردین؟
خدمت شما عرض شد که متاسفانه یکی از عادتهای بدی که تو صنعت، حالا چه تو صنعت پوشاک چه تو حوزه لوازم خانگی و اینها افتاده، این بوده که برند ایرانی جایگاه خودش رو نتونسته با اون شدت به دست بیاره و به عنوان یک محصول درجه دو محسوب میشه، در صورتی که اصلا محصولات ایرانی به نظرم اگر با کیفیت ساخته بشن حتی میتونن از نمونه های خارجی خودش بهتر عمل میکنن.
شما چقدر کالای خارجی خرید میکنید؟
خب به هر حال اون بحث روانشناسیه وقتی پیش میاد، از لحاظ روانی تبلیغاتی که تو حوزه خارجی و محصولات خارجی اتفاق افتاده روی ناخودآگاه ذهن ما نقش بسته.
چقدر از کالای ایرانی خرید میکنید خودتون؟
من تا اونجایی که بتونم، یعنی اجازه بده، بیشتر رو محصولات ایرانی سرمایه گذاری میکنم تا اینکه بخوام محصولات خارجی بخرم.
سپاسگزارم. ممنون که با این بخش خبری همراه ما بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
فراسون
در بخش فراسو بشنوید از افزایش تلفات جنگ نیابتی امارات و عربستان در عدن یمن که به دست کم 30 کشته رسیده. بر اساس گزارش‌ها درگیری‌های خیابانی طرفداران امارات و عربستان در عدن صبح امروز با شدت بیشتری ادامه پیدا کرده. در این درگیری‌ها طرفین علیه یکدیگر از سلاح‌های سنگین استفاده می‌کنند. نبرد جدید در عدن بین طرفداران امارات و عربستان از روز چهارشنبه آغاز شده. مشاور وزیر اطلاع رسانی دولت منصور هادی، رئیس جمهور فراری یمن که مورد حمایت عربستان، دیروز تحولات شهر عدن رو کودتای مورد حمایت امارات خونده. در این خصوص اطلاعات بیشتری رو کسب می‌کنیم از کارشناس مسائل سیاسیمون، جناب آقای دکتر صدرالحسینی. آقای دکتر به شما سلام و خوش آمد میگم.
خدمت سرکار خانم عباسی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
درود بر شما. جناب آقای دکتر صدرالحسینی، فاصله گرفتن امارات از عربستان سعودی که با خروج نیروهاش هم از یمن آغاز شده، به نظر میرسه که این روزها به سمت یک تخاصم و دشمنی تمام عیار در حرکته. تحلیل شما به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی در این خصوص چی میتونه باشه؟
در حقیقت این دو کشوری بودن که تنها باقی ماندگان ائتلاف محسوب میشن و اونها به دنبال این مسئله بودند که بتوانند سرزمین یمن رو هرچه زودتر و هرچه بیشتر به نفع خودشون مصادره کنن. اما این اتفاق نیفتاد و اختلافات از چند ماه پیش در عدن در حقیقت خودش رو نشون داد. البته بلافاصله آمریکایی ها و انگلیسی ها آمدن به میدان و با مدیریت عربستان این اختلاف رو حل و فصل کردن، اما اختلاف بسیار ریشه دارتر از اون بود که بتوانند با این صحبت‌ها در حقیقت اختلافات رو کنار بگذارند. بر این اساس تقریبا از روز چهارشنبه گذشته با توجه به تحولاتی که به وجود اومد و یکی از پادگان‌های عدن مورد آسیب جدی پهپادها قرار گرفت
علی.
و خدمتتون عرض کنم که این اتفاق باعث این مسئله شد که در حقیقت این اختلافات بروز و ظهور بیشتری رو پیدا بکنه و بر این اساس هست که به نظر میرسه مسئله یمن با توجه به این اختلافاتی که این دو کشور در سطح ملی با همدیگه پیدا کردن رو به اتمام هست و همه این کشورهای دخیل در ائتلاف ضد یمن به دنبال تمام کردن جریاناتی هستن که خودشون این گرداب رو برای خودشون ایجاد کردن. بر این اساس پیشبینی میشه که مسئله مذاکرات در حقیقت یمنی هر چه زودتر به نتیجه بره.
بله درود بر شما، خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی که در کنار ما بودین. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، خداحافظ.
درود بر شما.
پرونده ویژه،
ساخت کشتی و سازه‌های دریایی یکی از مهمترین شاخه‌های صنایع سنگین است و ایران چند سالی است که گام در راه ساخت کشتی‌ها و نفتکش‌های بزرگ گذاشته. همین چند روز پیش بود که در صنایع کشتی‌سازی بوشهر قلب یک نفتکش در دل این غول 113 هزار تنی جای گرفت. یحیی علیزاده، مهندس شرکت صدرا:
آغاز می‌کنیم عملیات نصب موتور دومین کشتی افراماکس رو به حول قوه الهی.
با توکل به خدا شروع میکنیم.
بابک فولادی، مدیر کارخانه فراساحل:
امروز در واقع موفق شدیم به لطف خداوند بزرگ و همت متخصصان داخلی خودمون این موتور رو که هولوهوش 450 تن وزن داره و 21 هزار اسب بخار قدرتش هست در جای خودش مستقر بکنیم.
این غول آهنی بزرگترین کشتی ساخت ایران است. داریوش زارعی، مدیر کارخانه کشتی سازی:
این کشتی تانکر دارای طول 250 متر، عرض 44 متر، ارتفاع ساختمانی 21 متر و وزن باربری 113 هزار تن و وزن کل با تجهیزات به وزن 21500 تن وزن این کشتی میرسه.
7 سال پیش نخستین کشتی نفتکش به سفارش یکی از کشورها در بوشهر ساخته و تحویل شد و رضایت مشتری باعث شد تا کشتی سازان ایرانی سفارش های بیشتری بگیرند. بابک فولادی، مدیر کارخانه فراساحل:
این دومین کشتی هستش که به سفارش کارفرما ساخته شده. کشتی اول ساخته شد، تحویل شد، الان در حال در واقع استفاده هستش. بسیار رضایتمندی اعلام کردن، هم به صورت کتبی هم شفاهی، و بلافاصله سفارش سه کشتی دیگر رو برای ما گذاشتن.
ایران اکنون توانایی ساخت انواع شناورها، سازه‌ها و سکوهای دریایی را دارد. انواع سکوهای پارس جنوبی و نفتکش‌های بزرگ گواه این توانایی است که برای گسترش نیازمند حمایت است.
خیلی متشکرم که با گردونه امشب همراه بودین. سامانه پیام کوتاه ما را فراموش نکنید، 30881. و البته همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم منتظر شنیدن نظرات شما هستند از طریق شماره تلفن 162. همینطور شما شنوندگان عزیز میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان و انتخاب برنامه گردونه نظراتتون رو به ما انتقال بدین. شب خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. خداحافظ. We'll be right back.